بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 283، صفحه 12. و ایزن لو حدد جسمون جهتن واحدتن به نوع لکون ها قربن من وجب ان یکون کل قربن من ای جانبین هوت الجهه فتکون الجهت الاخرى کل بعد من. بحث در این داشتیم که فلک بسیط است. علت بساطتش رو این ذکر کردیم که محدد الجهات است. به این مناسبت وارد این بحث شدیم که آیا محدد جهات باید یک جسم باشد یا میتواند دو جسم باشد. بیان کردیم که دو جسم بودنش محضور داریم و توضیح داریم. بعد برای این که مطلب واضح تر بشه کلام ابن سینا رو نقل کردیم که در بیانش گفته بود دو جسم نمیتوانند محدد باشند، که یک جسم فوق رو تعیین کند یعنی جهت فوق رو، دیگری صفر رو یعنی جهت صفر رو تعیین کند. الان از و ایزن که میخوام شروع کنیم، میخوام بیان دوم ابن سینا رو برای این مطلب بیاریم که با بیان دیگری میخواد توضیح بده که نمیشود محدد جهات دو جسم باشد. توضیح بیان دوم ایشون اینه که اگر یکی از این دو جسم، یا حالا نگیم یکی از این دو جسم، مثل خود ایشون بگیم جسمی، اگر جسمی مثلا جهت صفر رو تعیین کرد به این صورت که این جهت صفر به من نزدیکه، پس هر چیزی که به من نزدیک شود به جهت صفر نزدیک می شود و طالب صفر است. اگر جسمی این چنین صفر رو تعیین کرد، جهت صفر رو اینطور تعیین کرد که صفر به من نزدیکه، یعنی جهت صفر به من نزدیکه، پس من تعیین کننده صفرم، یعنی هر جسمی که به سمت من بیاد من به او حکم این را که خواهان صفر است می دهم. خب اگر جسمی صفر رو تعیین کرد به این جهت که صفر به من نزدیکه، نزدیک بودن صفر به این معنا نیست که به این طرف جسم نزدیکه، بلکه به اون طرف جسم نزدیکه، به اون طرف جسم نزدیکه، به هر طرفش نزدیکه. اگر جهت صفر بودن به این جهت است که مثلا به یمین این جسم میرسه، خب فقط جهت صفر میشه یمین. اما اگر جهت صفر به این نیست که فقط به یمین من میرسه، جهت صفر اینه که قریب به من شده، نزدیک من، خب نزدیک من از هر طرف میشه نزدیک. یه وقت میگه جهت صفر اونیست که یمین من باشه، یه وقت میگه جهت صفر اونیست که نزدیک من باشه. اگر گفت یمین من باشه خب متعینه، اما اگر گفت نزدیک من باشه متعین نیست، بلکه هم میتواند این طرف باشه هم اون طرف هم اون طرف، از همه طرف این صفر حاصل. پس اگر جسمی به عنوان جهت صفر تعیین شود، همه طرفش صفر است، نه فقط طرف مثلا راستش، همه طرفش صفر. پس از هر جهت حساب کنید این جسم تعیین کننده صفر. علم چیست؟ علم کل و بعد از این صفر رو میگیم علم. هر فاصله دور از صفر رو میگیم علم. اگر کل قرب منه صفر باشد، لازم میاد کل بعد منه هم علم باشد، یعنی علمم یک طرف جسم نیست، قلبم تعدد داد از هر طرف شد. یعنی اگر این جسم سفل رو ملاحظه کردیم، جسمی که تعیین کننده سفله، فاصله قسمت بالایش با جسم دیگر بوده، فاصله قسمت پایینش هم با جسم دیگر بوده، فاصله طرف راست و چپ و جلو و عقب همش بوده. اینطور نیست که یه فاصله از یک طرف بود حساب بشه، فاصله از طرف های دیگه بود حساب بشه، همه بوده. پس همه میشن علم، همه میشن جهت علم. توجه میکن جهت ست رو واحد میدونیم، اما میگیم این واحد به معنای قرب به این جسم است. قرب به جسم امر واحده، ولی مصادیق متعدده. از این طرف بیای قربه، از اون طرف هم بیای قربه، از هر طرف بیای قربه، این همه میشن مصادیق. پس همه هم صفر. اون وقت اگر قرب صفر است، پس بود علو است. حالا یا اگر قرب علو است، بود صفر است، فرق نمی کنه، از هر طرف بگید درست گفتی. خب پس اگر قرب سفل است، بود علو است، کل قربن سفل است، پس کل بودن هم علو است. بنابراین اگر شما یک جسمی رو در وسط قرار بدید، اینو بهش بگید سفل، تمام اطرافش اگر بودی درست شد میشه. روشن دیگه، چون علم کل بودن میشه. اگر صد کل قربن میشه، علم هم کل بودن میشه. پس همه بودها از همه اطراف این جسم میشود علم. خب این علم هم باید یه جسمی تعیین کنه، تا اینجا معلوم میگه علم رو باید یه جسمی تعیین کنه. جسم واحد تعیین میکنه یا جسم متعدد؟ علم یعنی این ابعاد رو، نه یک بود رو، ابعاد رو، یعنی فواصل رو. ابعاد که میگیم اشتباه نکنید، منظورمون طول عرض عمق نیست، منظورمون فاصله است. این فواصل رو که هر یکیشون علم نامیده میشن، این فواصل رو یک جسم پر میکند یا اجسام متعدد؟ اگه بگید یک جسم پر میکنه، خب این یک جسم باید محیط باشه، باید محیط باشد به اون جسمی که صفر رو تعیین میکنه، چون قرار شد دور تا دور اون صفر هر بعدی هست بشود دید و همه این بعدها رو یک جسم تعیین میکنه. خب این یک جسم فردا محیط دیگه، تو یک جسم، یک جسمی که همه بعدها رو بگیره محیط. این جسمی که تعیین کننده سفله، چندهو در مرکز، همه فواصلی که در اطرافشند همه بعدند و همه علوند، و این همه فواصل یه جسم تعیین میکنه. خب یه جسم آدم باید محیط باشه که دور تا دور این جسم معین کننده سفل رو بگیره. روشن شد؟ در صورتی که این ابعاد رو که همه شون علوند یک جسم پر کند، اون یک جسم به صورت محیط خواهد بود و این جسمی که تعیین کننده سفله در مرکز قرار خواهد گرفت. پس تهدید جهتین، یعنی فوق و سفل، به توسط محیط و محاط خواهد بود، یعنی به توسط فلج خواهد بود. در واقع دو جسم نیست، یک جسمه. یک جسم است که به محیطش علم را و به مرکزش سفل را تعیین میکنه، و این چیزی که ما طالبش، خلاف منظور ما نیست. دو جسم درست کردید، ولی این دو جسم برگشتن به یک جسم. یک جسم شد که مرکزی داشت و محیطی داشت، مرکزش سفل و محیطش علو تعیین کرد. این در صورتی بود که بگید تمام اون ابعادی رو که در اطراف این جسم معین کننده صفر وجود دارند، تمام اون ابعاد رو یک جسم پر میکنن. اگر اینطور گفتید نتیجه همین چی گفتید. اما اگر بگید اجسام متعدد این ابعاد رو پر میکنن، یعنی یک محیط نیست بلکه اجسام تیکه تیکه است، تو این بعد دور تا دور این معین کننده صفر، تو این ابعاد دور تا دور این معین کننده صفر شما اجسامی دارید نه یک جسم. سوال میکنیم اجسام فواصلشون مساوی است یا با هم اختلاف دارند؟ فواصلشون با این جسمی که تعیین کننده یک صفر است مساوی است یا اختلاف دارند؟ اگه فواصل مساوی باشه، معنیش اینه که این اجسام مختلف محیط یک کره ای رو که می توانست این جسم معین کننده صفر را احاطه کند، محیط اون کره رو پر کردن. نه که یک جسم داشته باشیم که محیط باشه، این اجسام کنار هم چیده شدن، دور تا دور اون جسمی رو که معین کننده صفر گرفتن، قهرن احاطه کردن او رو، درست مثل کره ایست که او رو احاطه کرده رو. شما تا کره یه جسم بسته است یه جسم متصله، اینا جسم های جدا جدای کنار هم قرار داده شدند. پس بازم ما یه محیط داریم که مرکب است از اجسامی و تعیین کننده علو است، یه مرکز هم داریم که اون جسم معین کننده صرف در مرکز قرار گرفته. بازم دو تا جسم نشد، یک جسم شد. اگر چه جسم ها متعددن به ظاهر، ولی در واقع برای تعیین صفر اون محیط این مرکز لازم است و برای تعیین علم محیط لازم است. یک جسم هم بگیرید همینطوره، چندین جسم هم بگیرید همینه. اما در صورتی که بگید این اجسام متعددی که بودهای متعدد دور تا دور این جسم معین کننده صفر را پر کردن، اون اجسام مکانهای مختلف دارن. اگر اینطور بگید معناش اینه که طبیعت این اجسام مختلفه، بلا جاهای مختلف پر نمی کردن. اگه طبیعت های یکسان باشه، جسم هایی که طبیعتشون یکسانه جاهای یکسان رو می شن. اینطور نیست یکی بالا رو بخواد یکی پایین، همه شون پایین می خوانی همه شون بالا می خوان. اگه ببینید بعضی از این جسم ها بالا بعضی جسم ها پایین، معلوم شه اختلاف طبیعت دارن. اگر اینا اختلاف طبیعت داشته باشن، جهتشون هم باید اختلاف طبیعت داشته باشن، یعنی جهتشون باید انواع مختلف باشه. پس لازم میاد که این بودها انواع مختلف باشن، در حالی که صفر نوع واحده. وقت لازم میاد که در مقابل نوع واحد انواع مختلف واقع شوند. این در باب جهات محاله. در غیر جهات شاید محال نباشه، مثلا در مقابل نوعی که انسانه انواع زیادی قرار گرفتن، بقیه حیوانات همه انواعی هستن در مقابل انسان، ولی این نبی نداره. در باب جهات اگر یک جهت یک نوعه، اون جهت دیگه هم باید یک نوع باشه. این واحد به نوع اونه واحد به نوع باید باشه. درسته اشخاصشون فرق میکنن و ممکنه اشخاص کم و زیاد بشن، ولی نوع صفر واحده، نوع علم هم باید واحد باشه، یعنی این دو سه جهت باید واحده به نوع باشن. الان ما دیدیم که اختلاف انواعی برای بود هست، در حالی که صفر نوع واحده، لازم میاد در مقابل نوع واحد انواع مختلف قرار بگیرن که اصلا این در واقع جهات مخالفه. خب مطلب رو توجه کنید، سه تا فرض ابن سینا در اینجا طرح کرد. اولا گفت این جسم معین کننده صفر با قربش همه صفرها رو تعیین میکنند. پس جهت صفر به خاطر قرب به این جسم است. خب قرب به این جسم از این طرف هم میتونه باشه، از اون طرف هم میتونه باشه، از اون طرف هم میتونه باشه. پس همه قرب ها صفرند. اگر همه قرب ها صفرند، همه بعد ها صفرند. این اول گفت. بعد درباره بعد های اشتباه گفتم. اگر همه قرب ها صفرند، همه بودها علمند. بعد از اینکه این مطلب رو میگه، میگه که این بودها رو درباره این بودها سه تا احتمال داره. یک احتمال اینه که این بودها تماما به وسیله یک جسم پر بشن. یک احتمال اینه که به وسیله چندین جسمی که در جاهای مختلف قرار گرفتن و فاصله هاشون با این جسم تعیین کننده سفر یکسان نیست تعیین شوند، پر شوند. بودها به وسیله چندین جسمی پر بشن. سوم این است که فرض سوم اینه که این بودها به وسیله اجسامی که فاصله شون تا جسم تعیین کننده سفر مساویش پر بشن. این سه تا احتمال بوده. نمیتون احتمال اول و سوم رو میگه درسته، ما رو به مطلوب میرسونه، هر کدوم باشن ما به مطلوب میرسیم، چون در احتمال اول یک جسم همه بودها رو پر میکنه پس محیطه، در احتمال دوم چندین جسم بودها رو پر میکنن ولی فاصله همه شون با اون که تعیین کننده سفله یکسانه، یعنی همه محیطن و اون تعیین کننده سفل مطلوبه. در این احتمال اول و سوم میگه به مطلوب میرسیم. احتمال دوم هم که بودها به وسیله اجسام مختلف پر بشن و جایگاه اجسام هم مختلف باشه، یعنی فاصله شون با جسم تعیین کننده صفر یکسان نباشه، این احتمال دوم رو رد میکنه، میگه محاله. پس سه تا احتمال در اینجا هست، یک احتمال محال، دو احتمالی که منتج نظر ما هستن حق، هر کدوم باشن فرض نمیکنه. منتج حالا اولیش یا دومی، اولیش یا سومی، یعنی همه بودها رو یک اسم پر میکنه یا اینکه اجسام متعدد این همه بودها رو پر میکنن منتها فاصله شون با اون جسم تعیین کننده صفر یکسانه، اینو باید در جای دیگه بیان کنیم که کدوم یکی از این دو تا حقه. بعد که بیان میکنیم فلش بسیطه، ثابت میشه که اون احتمال اول درسته، احتمال سوم غلطه، به خاطر این که پلک رو مشتمل بر اجسام متعدد میکنیم، این با وساطتش نمیسازه، اون یه بحث دیگه است. ولی الان که ما میخوام که حتی تعیین کنیم، کاری نداریم که این پلک بسیط یا غیر بسیط، میخوام بگیم این تعیین کننده الوسه پلک هست، ما فقط منظورون همین دیگه، میخوام پلک رو محدد جهات کنیم، یا به عبارت دیگه میخوام بگیم تعیین کننده الواسه فلکه، تمام زحمتایی که میکشیم برای همینه. این که میگیم دو تا جسم نیست، برای اینه که ثابت کنیم یه جسمه، یه جسمه که مرکز داره، محیط داره، به مرکزش صرف به محیطش الوا تعیین میکنه و چنین چیزی فلکه. پس تمام تلاش ما اینه که ثابت کنیم که محدد جهات فلک است که جسم واحد است، نه جسم متعدد. خب الان هم ثابت شد که فلک محدد جهاته، حالا چه احتمال اول بگیریم چه احتمال سوم بگیریم، ما بیش از این دیگه بحث نداریم که جهت رو تعیین کنیم و بگیم جهت به وسیله فلک تعیین میشه. اما این که حالا این فلکی که تعیین کننده جهته بسیطه یا مرکبه الان مورد بحث ما نیست، لذا الان هم احتمال اول رو با اون فرض اول درست میدونیم، هم احتمال سوم رو درست میدونیم. در احتمال شما خدشه نمی کنیم، با این که خدشه داریم خدشه رو بعد خودم بیشم. نماشه این
اگر از کنون
اگر اجسام فاصله شون با اون جسم تعیین کننده صرف یکسان باشه مشکلی نداریم، فقط نتیجه گرفتیم که پس دائره وار دور جسم تعیین کننده سفر رو پر کردن. وقتی دائره وار پر کردن پس کره تشکیل دادن، ولو کره مرکب شده از اجسام، در این اشکالی نداره. شما الان سوالتون این نبود، در سوال شما در اون وقتی بود که اجسام مختلف با اجسام با جایگاه های مختلف دور تا دور این جسم تعیین کننده صفر قرار گرفته باشد، که دائره یا دور این جسم تعیین کننده صفر پر نکرده باشد، تعبیر دیگه دائره دندوندار داشته باشد مثلا، یعنی فاصله ها مختلف باشه. این جسمی که تعیین کننده صفر وسط قرار میدیم، جسم های دیگر رو دور تا دور قرار میدیم، ولی دور تا دوری که فاصله شون با این جسم تعیین کننده صفر مساوی نیست، یکی بالاتر یکی پایین تره، اینطوری قرار میگیم. شما سوالتون اینه که در اینجا چرا گفتی طبیعت جهاد فرق میکنه؟ بله، چرا گفتی طبیعت جهاد فرق میکنه؟ من از این طریق پیش آمدم که طبیعت اجسام فرق میکنه و از طریق فرق کردن طبیعت اجسام نتیجه گرفتن که طبیعت جهاد فرق میکنه. بیان من این بود، بیان ابن سینا سر بود در واقع حضرت. جهتش اینه، توضیحش اینه که ما در گذشته گفتیم که اجسام به طبیعتشون مکان طلب میکنن، به طبیعتشون مکان طلب میکنن. بنابراین اگر مکانهای مختلف به نوع طلب کردن، خودشون هم طبیعتشون مختلف به نوع خواهد بود، چون با طبیعتشون مکان طلب میکنن. اگر مکانهای مختلف طلبیدن، من میشه طبیعتشون مختلفه که تونستن مکانهای مختلف بیافرین طلب کنن. حالا در اینجا فرض کردیم که این اجسامی که دور تا دور جسم تعیین کننده استفراغ شدن، مکانهای مختلف رو طلبیدن و مکانهای مختلف رو اشغال کردن، پس معلوم میشه توایه مختلف داشتن، اجسام توایه مختلف داشتن. این مطلب تا اینجا روشنه که اگر مکان اجسام فرق کرد، معلوم میشه طبایع اجسام فرق کرد. مطلب بعدی اینه که بعد از اینکه ثابت شد که طبایع اجسام فرق میکنن، بیان میکنیم که جهات هم فرق میکنن. چرا؟ چون اجسام جهات مختلف رو میطلبن، یعنی این جسمی که سنگین است صفر رو میطلبد که نوعیست، اون جسمی که سبک است علو میطلبد که نوع دیگر است. یعنی خود جهت ها هم انواع دارن، یه جهت یک نوعش صفر، یک نوعش علو، که بعد تحت این انواع اشخاصیست، تحت علو اشخاصیست، تحت صفر هم اشخاصیست. ولی نوعشون واحده، یعنی نوع علو یکیه، نوع صفر یکیه. حالا اگر ما گفتیم این اجسام مختلف که مکانهای مختلف دارن علم رو تشکیل میدن، معناش اینه که علم چند نوعه، چون این جسم این علم رو طلبیده، اون جسم علم دیگر رو طلبیده. پس معلوم میشه مطلوبا چون طالب ها اختلاف نوعی دارن، مطلوبان اختلاف نوعی دارم، از جهات اختلاف نوعی پیدا میکنه. اینو من در تشریح فرق گذاشتم، والا در همون اول میشد نتیجه رو گرفت. در همون اولی که میگفتیم این اجسام اختلاف طبیعی دارن، زود متوجه میشدیم که مکانهاشون و جهتهاشون هم مختلفه. اونجا من برای که تشریح کنم تفصیل دادم. پس حفر میزینا درسته که اگر این جسم هایی که تعیین کننده الوند از همه طرف با صفر فاصله دارند، اینها در مکان های مختلف باشند، یا به تعبیر خود ابن سینا فاصله هاشون با جسم تعیین کننده صفر مختلف باشه، این درسته که ما بگیم این اجسام اختلاف طبیعت دارند و در نتیجه اون جهات هم اختلاف طبیعت دارن. وقت لازم میاد که طبیعت این جهت، یعنی نوع این جهت، با طبیعت اون جهت دیگر، یعنی نوع جهت دیگر فرق کنه، و همشون هم علم باشن، هم علم باشن، یعنی ما چندین نوع علم داشته باشیم در حالی که سفرمون یک نوعه. وقت لازم میاد در مقابل یک نوع که سفل است چندین نوع علم داشته باشیم، که اصلا در باب جهات این باطله. مکانشون اختلاف دارن که مفروض مونه، نه مکانشون اختلاف دارن مفروض مونه، اما چطور اختلاف نوعی دارن؟ اینو میپرسید که حتی شما میکرد کردم، چون هر نوعی از اجسام نوعی از مکان رو یا نوعی از جهت رو انتخاب میکنه و طلب میکنه، بنابراین اگر اجسام انواع مختلف دارند، مکانها و جهتهایی هم که این اجسام انتخاب میکنن یا بفهمید این انواع انتخاب میکنن، اختلاف نوعی دارن. چون طالب ها اختلاف نوعی دارن، مطلوب ها اختلاف نوعی دارن. ولی معنا نداره که چندین نوع مختلف یک نوع رو انتخاب کنه. در باب جهت دارم عرض میکنم، در باب جهت و مکان دارم عرض میکنم. و الا ممکنه مثلا در جای دیگه شما بگید چندین نوع یه نوع رو انتخاب کرد. در کجا؟ در کجا؟
اگر ما در هر جایی کوه قرار بگیریم، اونجا مستش میبینیم. انسان با عنوان مدرک اگر جایی بزنیم در این کوه، اونجا مستش میبینیم و مرکز میبینیم.
یکی مثالتون رو بفرمایید، من دو تا پوست دارم و شیاد هم میگه. اولی رو بفرمایید من جواب بدم.
بله، از کجا خبر داریم؟
بله، از کجا خبر داریم که کره دیگر نباشد که او تعیین کننده صفر دیگر و علو دیگر نباشد؟ شاید دو تا کره باشه، قهرن اونی که علو یا صفر تعیین میکنه هر دوشون باشه، یک کره دیگه باشه با این کره هر دو علو صفر تعیین کنه. این جواب شما اینه که وقتی جهان رو ما به صورت محیط و محاط در آوردیم، اون آخرین محیط رو محدد میگیریم. این وسطیار هم ایبی نداره محدد بگیر، اونتا محدد های نسبی. اون محدد واقعی که فوق مطلق رو و صفت مطلق رو تنیم میکنه، اون آخریست. حالا شما این فرماید ما خبر نداریم که کرهی داریم یا نداریم. خیلی خوب، خبر نداریم که کرهی داریم یا نداریم. خبر داشتن نداشتن ما مهم نیست. ما میگیم اون آخرین کره علو است، مرکزش هم صفره. حالا ما ممکنه در تطبیق اشتباه کنیم، این آخرین کره، کره مثلا دوازدهم باشه، ما بر کره نهم تطبیقش کنیم. اشتباه ما مهم نیست. ما توضیح نمیدیم که ما جهت رو چگونه درج میکنیم و میابیم. توضیح میدیم که جهت باید این باشه و محدد جهت هم باید این چنین کره باشد که آخریه. حالا اگر تطبیق شدیم تطبیق اشتباه، قانونمون اشتباه در نمیاد، تطبیقمون اشتباه در نمیاد. این مثلا حالا سال دومی که چیم؟ مثلا
دوم در این
کوری
که داریم صحبت میکنیم، هر جایی این کوری قرار بودیم، اونجا رو صفت درک میکنیم.
خب اینم جوابش همینه. ما صفت درک میکنیم، بله هر جایی کوری قرار بگیریم فکر میکنیم اینجا صفته، بالا سر اون علمه، پایین پامون همش صفت. اینا در شماست، در شما در اینجا مهم نیست، واقعیت مهمه. نمیخوام بگیم ما کجا رو علم میبینیم کجا رو صفر میبینیم، میخوام بگیم کجا علم هست کجا صفر هست. یعنی
ما تطبیق نمیدیم، اشتباه کردیم که مرکز کره
هر جو ما قرار گرفتیم بودیم اینجا مرکزه. خب همین دیگه اشتباه ماست. به قول شما حد جا قرار میگیریم تو کره میگیم اینجا مرکزه، خب اشتباه میکنیم دیگه. مرز میکنم در باب جهت ما تطبیقات خودمون رو، حالا چه اشتباه چه غیر اشتباه، اهمیت نمیدیم. در باب جهت واقعیت رو اهمیت میدیم که واقعا علم کجاست، واقعا صفت کجاست، نه من کجا رو تشخیص میدم علم کجا تشخیص میدم صفت. تشخیص ما ممکنه صحیح باشه ممکنه صحیح نباشه، ولی واقعیت حتما صحیح. صفحه 283 هستیم، صفحه 12. و ایزن لو حدد جسمون جهتن واعدتن به نول کومه ها قربن مین. اگر جسمی جهتی را که واحد به نوعه، یعنی مثلا صفر دادن، مثالی که من زدم واحد به نوعه، صفر واحد به نوعه دیگه، بلا مساجد داره اما نوعش واحد. مثلا زمین رو میگه صفر، هر جای زمین میخواد باشه صفر، هر جای زمین شخصی از صفره، ولی دیگه اصل صفر که با زمین درست میشه یک نوعه. اگر جسمی جهت واحده به نو را به نو غیر واحده ها جسمی واحده به نو را تعیین کرد، یعنی مثلا سفر به این صورت تعیین کرد کلو کون ها قرغمن، گفت جهت سفر عبارت است از هر چیزی که به من نزدیک شود، به من نزدیک باشد، نه هر چه دست راست من باشد. اگه گفت هر چی دست راست من باشه، نمیتونیم بگیم هر قربی میشه بسه، فقط باید گفت قربی که طرف راست میشه سه. اما اون نمیگوید علت این که من تعیین کننده این جهتم این است که یمین دارم، بلکه میگه من تعیین میکنم صفر رو با قرب به من، یعنی هر چه قریبه به من باشه میشه سه. حالا قریب باشه از این و یا اون و یا اون و فرق نمی کنه. اگر تعیین کند جسمی جهت واحده به نو را تعیین کند به این جهت که اون جهت نزدیک به من است، به این صورت تعیین کنه، وجب ان یکون کل قرب منه هو تلک جهت، هر قرب به این جسم از هر جانبی باشد هو، یعنی این قرب می شود همون جهتی که این جسم تعیینش میکنه. پس صفر به مثال ما می شود کل قربن. اگر صفر شد کل قربن، پس علم هم باید بشه کل بوده. و مهم اینه که کل بود علم میشه کل بوده. وقت این کل بوده رو حساب میکنیم، یک جسم پرش کرده یا دو جسم، دو جسم هم پر کرده، با فاصله های مساوی از جسم تعیین کننده صرف یا با فاصله های نمساوی، این سه تا پیش میاد، سه تا خاص پیش میاد، هر سه رو ابن سینا رسیدگی میکنه. فتکون الجهت الاخرى، یعنی اگر این جهتی که این جهت تعیینش کرده صفر باشه، جهت دیگری که الوست یکون کلا بعد منه، کلا بعد من خبره ضمیر منه برمیگرده به جسم، هر بعدی از این جسم جهتی دیگر است، هر قربی به اون جسم صفر، هر بعدی از اون جسم میشود جهتی دیگر، یعنی خب پس ما الهای پس ما ابعاد مختلف پیدا خواهیم کرد، ابعاد متعدد مختلف نگید، ابعاد متعدد پیدا خواهیم کرد که حالا بعض در یه فرض این ابعاد مختلفند، در یه فرض متوافقند و مختلف نیستند، در یه فرضم که همه ابعاد رو یک جسم اشغال میکنه، در اون فرضم همه ابعاد متوافقند مختلف نیستند، در یه فرض ابعاد مختلفند، در دو فرض ابعاد متفقند، وقت در یکی از این دو فرضی که ابعاد متفقند یک جسم فرماشون رو پر کرده، در یک فرضی دیگه چندین جسم کنار هم قرار داده شده پرشون کرده. فا این تحدد جمیع و ابعادهی بالجسم الاخر، ضمیر ابعادهی رو به همون جسمی برمیگردونیم که در مثال ما صفرها رو تعیین کرده و دارای ابعادی بود، ابعاد یعنی فاصله ها با اجسام، فاصله ها ابعاد در اینجا به معنای عرض کردم طول عرض عمق نگیری، معنی فاصله دیگه. پس اگر تمام ابعاد اون جسمی که صفر رو تعیین کرده بود تمام بعدهایی که از همه اطراف داشت، تمام این بعدها تحدد بالجسم الاخر، به یک جسم دیگر تعیین بشه، یعنی یک جسم دیگر باشد همه این بعدها رو پر کنه، کان این جسم آخر محیطم، جسم اول صفر رو تعیین کرده بود، بودها علوند، این علوها را یا این بودها را یه جسم دیگری پر کرده باشه که میشه جسم آخر، و کان این جسم آخر محیطم، جسم آخر محیط خواهد بود به اون جسمی که تعیین کننده صفر. البته ابن سینا قرب و بود میگه، علو و صفر نمیگه، چرا؟ چون قرب رو هم میتونید بر علم تطبیق کنید هم بر صفر، بعد هم همینجور هم میتونید بر علم تطبیق کنید هم بر صفر. ابن سینا برای که کلامش جامع باشه تعیین نمی کنه، ولی ما برای این که مطلب روشن بشه تعیین کردیم، جسم اول رو گفتیم تعیین کننده سفله، جسم دوم رو گفتیم تعیین کننده علوه، یعنی قرب رو تطبیق کردیم بر سفل، بعد رو تطبیق کردیم بر علو. بر اصلش ها اگه بکنید اشکالی نداره. و این تحدد جمعی ابعاد این جسم، جسم مذکور به توسط جسم دیگر، کان این جسم دیگر محیطن و این لم یتحدد بهی، یعنی و اگر تمام اون ابعاد بهی به این جسم آخر تعیین نشود به تنهایی، بل بهی و بل اجسام الاخر، بلکه به این جسم آخر و به اجسام دیگری که در کنار این جسم آخر چیده شدن تعیین شود، یعنی ابعاد رو یک جسم پر نکند، اجسامی پر کند، هم جسم آخر هم اجسام دیگری که کنار جسم آخر قرار داده میشه که مجموعشون میشه متعدد. این دو قسمه، یا اجسام دیگر متفقند در فاصله، در فاصله داشتن با اون جسمی که تعیین کننده سفله، یا متفق نیستند و مختلفند. فتر کل اجسام که دارن بود رو پر می کنند، بودها رو پر می کنند، این لم یکن واقعتن فی ابعاد متساویت من الجسم الاول، اگر ابعاد متساوی نسبت به جسم اول نداشته باشن، مثلا یکی از اینها در یک کیلومتری این جسم تعیین کننده صفر باشه، یکی در دو کیلومتری باشه، یکی در یک کیلومتری باشه، همینطور که بالا پایین داشته باشن. فجهات البعده لازم میاد که جهات بعد که ما علم فرضش کردیم، لازم میاد که جهات علم جهات مختلف به نوع باشن، یعنی ما علم های مختلف داشته باشیم، مختلف به نوع، به عبارت دیگر انواعی از علم داشته باشیم. در مقابل جهت واحده به نوع که صفر بود، در مقابل یک نوع صفر باید انواع متعددی از علم داشته باشیم. و انه محالون، این باطله، در باب جهات نمیشه یک جهت نوع باشه، یک نوع باشه، جهت دیگر چند نوع باشه. خب این در صورتی بود که اجسام این بودها رو پر کنن، نه یک جسم، بلکه اجسام این بودها رو پر کنن و این اجسام با اون جسم تعیین کننده صفر فاصله های مساوی داشته، نامساوی داشته باشن، چه باطلش شدیم. حالا میخوام بگیم اجسامی این بودها رو پر کرده باشن و فاصله شون با اون جسم تعیین کننده صفر یکسان باشه. و این کانت واقعتن فی ابعاد متساویه، اگر این اجسامی که دارن علو رو تعیین میکنن در ابعاد متساویه باشن، یعنی فواصل متساوی از اون جسم تعیین کننده صفر داشته باشن، فجهت البعد عن الجسم الاول جهت واحدتون به نوع، جهت بعد از جسم اول یک جهت خواهد بود، منتها یکیه به نوع نه یکیه به شخص، یعنی یک علم خواهیم داشت، یه نوع علم خواهیم داشت، همونطور که یه نوع صفر داریم. از این جهت دیگه مشکلی نیست، ولی مشکلی که پیش میاد اینه که این حرف ما رو اثبات میکنه، نه حرف شما رو. و تلک الاجسام که جسم واحد محیط بالجسم الاول، این اجسام با این که متعددن ولی به منزله یه جسم واحدن که احاطه کرده است به اون جسم اول، یعنی جسم تعیین کننده صفر، همه اینها فاصله شون با جسم تعیین کننده صفر مساوی است، پس شأن او همه یک جسم هست. وقت در این صورت فیکون و تحدد الجهتین علا سبیل محیطن و مجهد، لازمه این حرف اینه که شما دو جهت رو از طریق کرویت جهان به دست بیارید و بگویید که محیطی داریم، محاطی داریم، محیط تمام جهاتش علو است و مرکز هم که محاط است صفر است، و این همون مدعای ماست خلاف فرض شماست. و تکر اجسام مثل یک جسم هم که احاطه کردن جسم اول رو، پس تا تعدد جهتین بر سبیل محیط و مرکز است. خب شما گفتید محیط این اجسام کنار هم چیده شدن که علو تعیین میکنن، مرکز جسم گرفتید، میگیم به چه جهت مرکز جسم گرفتید؟ مرکز نقطه است. این جسم در مرکز دخالت ندارد مگر دخول بالعرض، یعنی بالمجاز. مرکز صفر است. حالا این مرکز رو با یه جسمی پر کنی معنی نداری که بگید این جسم صفر است، خود مرکز صفره. اینی که پر شده دو مرتبه ممکنه بره یه جسم دیگه جاش بیاد، ولی صفر عوض نشه. پس اینطور نیست که این پر کننده صفر باشد، بلکه اون مرکز صفره و اینی که مرکز پر کرده به قول ابن سینا دخول بالعرض داره، یعنی دخول بالمجاز داره، بهش احتیاجی نداره که این جسم باشد چه نباشد، اون مرکز تعیین کننده صفره. اینا رو قبلا نظیرشو گفتیم، ما دیگه الان احتیاجی به توضیح بیشتر نداره. لیکن جسمی که واقع است در مرکز داخل در امر است، یعنی در واقع جهت داخل است بالعرض و المجاز، الا احتیاجی بهش نداشتیم. اونی که برای ما مهم بود مرکز بود، نه جسم وارد شده و موجود شده در مرکز. جسم تعلیمی بدون جسم تعلیمی نمیشه. و المحیط کافن فی تحقیق جهته، بنابراین محیط در تهدید هر دو جهت کافیست، در تعیین هر دو جهت کافیست، زیرا که این محیط به خودش فوق را و به مرکزش سفر تعیین میکنه، یه جور جسم دیگه نداریم، همون جسم محیط کافیست. که حالا جسم محیط یکیست چنانچه در فرض اول گفتیم، یا متعدد است چنانچه در این فرض سوم گفتیم. از شد این یکی و یکی بودن و متعدد بودنش فعلا مورد مسئله نیست، بعدا باید اثباتش کنیم. در بحث بعد، در چند صفحه بعد بهش میپردازیم. اونجا که میخوام ثابت کنیم که در چند صفحه بعد هم نه در صفحه بعد، در صفحه بعد بهش میپردازیم. اونجا که میخوام ثابت کنیم فلک بسیطه، اونجا که میخوام ثابت کنیم فلک بسیطه، به این مطلب میپردازیم. چون عرض کردم ما حالا داریم مقدمات دلیل رو میگیم، هنوز به نتیجه که به ساطت فلکه نرسیدیم. داریم مقدمات رو میگیم، در مقدمات هم داریم بیان میکنیم که فلک محدده همین اندازه. بعدن اون وقت بعدن که محدد دویان شسفات شد به ساتنسش رو ثابت میکنم.
آیا فرمانی که در اون جسم با
یه تکه بالایش
اون
یه تکه
بالایش
اسمشو
چی گذاشت تو
کوه
رو
مشخص میکنن؟ اونم جسم، قرار شده دو جسم باشه، یه جسم تعیین کننده صفر. بله، اینجا که محیط کافن فی تحقیق الجهت جهته، یعنی همین جسم محیط به خودش که محیط است علم تعیین میکنه، مرکش ازش صفت تعیین میکنه. انتها کلام شما. خب مرحوم لاهیجی میخواد نتیجه بگیره، توجه کنید چطوری وارد بحث شد مرحوم لاهیجی. قبل از این که به کلام شفا بپردازه اینطور گفت، گفت یا یک جسم جهات رو تعیین می کند به ما هم یک جسم، یا دو جسم جهات رو تعیین می کند، یا یک جسم جهات رو تعیین می کند لا به ما هم یک جسم. سه تا فرض داشتیم قبلا، یادتون است قبل از این جمعه کلام شفا بشون این سه فرض مطرح شد. بعد گفتیم یک جسم به ما هم یک جسم نمی تواند جهات متعدد رو تعیین کنه، پس این فرض باطل شد. میمونه دو فرض دیگه، دو فرضی که باقی موند، یکیش این بود که دو جسم تعیین کننده یه فوق و تحت باشن، دومی بود که یک جسم اما نه به محوه واحدان تعیین کننده یه فوق و صفر باشه. ما باطل کردیم این را که دو جسم تعیین کننده باشن. بعد به کلام ابن سینا استدلال کردیم که اون هم معین کننده محدد را ثابت شد که نمیتواند دو جسم باشد. حالا که دو جسم بودن باطل شد، این که محدد دو جسم باشد باطل شد. این که محدد جسم به محبوب واحدان، جسم واحد به محبوب واحدان باشه، اینم باطل شد. نتیجه میگیم محدد جسم واحد است، منطقه لب به محبوب واحد، جسم واحد است که شما بتوانید تجزیهش کنید، نه به محبوب واحد ملاحظش کنید، بتوانید تجزیهش کنید، دو جز درست کنید، یکی جز محیط، یکی جز مرکز. وقتی بگید به اون جز محیط است، علم رو تعیین میکنه، به این جزء مرکز هم صفر تعیین میکنه. پس از اون سه فرضی که گفتیم، یک فرض که جسم واحد محدد باشد منطبع محبه واحدان، این که باطل شد. یک فرض دیگه این که محدد دو جسم باشد، این هم باطل شد. باقی موند این که محدد یک جسم باشد منطبع واحد بودنش ملاحظه نشه، بلکه قابلیت تعدد و تکثرش ملاحظه بشه. جسم واحد اما نمه محبه واحدان، این تعیین کننده جهت اینه، یعنی به محیطش علم رو به مرکزش صفر تعیین میکنه. این نتیجه یه ریز از مطلب گذاشته. این فلما بطل، فلما بطل این قسم، یعنی این قسم که محدد جهت دو جسم باشن باطل شد. ایزن یعنی همونطور که فرض اول هم باطل شد. فرض اول این بود که یک جسم به محبه یک جسم بخواد تعیین جهت بکنه، اینم باطل شد. فلان ما به تله هازن قسم ایزن، هازن قسم چیست؟ یعنی این که تعدد به دو جسم باشه، این باطل شد. سبب که تعدد جسم، تعدد جهتین، یتومو به جسم واحد اما با این صورت کلام حیث و واحد، جسم واحد من حیث و واحدان نمیتونه تعیین کننده دو جهت باشه، ولی جسم واحد بدون قید به ما هو واحدون میتونه تعیین کننده باشه. زیرا که جسم واحد رو اگر به ما هو واحدون در نظر نگیریم تجزیهش میکنیم. وقتی تجزیهش کردیم محیط درست میشه، مرکز درست میشه، علم با محیطش و صفر با مرکز نسبت میدیم. دیدید که جسم واحد تونست جهتین رو تعیین کنه، اما به شرطی که قید من حیث و واحدون رو نگیرید. ولا ایو بچن اتفق، جسم واحد به هر صورت که باشد نمیتواند هر دو جهت رو تعیین کنه، بلکه این جسم واحد باید به صورت کروی باشد تا چیزی احاطه کند و چیزی احاطه شود، تا ما بتونیم بگیم اون محیط علم است، اون محاط و احاطه شده صفر است. لا علاوه ایه وطن اتفاق، یعنی هر جور که این جسم واحد قرار بگیره کافی نیست، بلکه باید احاطه کند. من من حیث الاحاطه، یعنی باید احاطه کند تا بتوانیم بگوییم این احاطه کننده علو است، اون احاطه شونده صفر است. اصل احاطه است دیگه، حالا کمالش نه، کمالش هم هست دیگه. وقتی میگیم دایره، یعنی دایره کامل، منظور اینه که این جسم، جسمی که محدد علمه و محدد سفله، نمیتونه هر جور واقع بشه، باید حالت کروی داشته باشه که بتونه هر دو جهت رو تعیین کنه. لحیه یعنی احاطه، احاطه یا به تعبیر من کرویت، حالتی است که باعث می شود دو تهدید متقابل درش انجام شود، یعنی تعیین علم و سفر، این دو تا که تعیین دو امر متقابل، نه دو تعیین متقابل، دو تعیین که هر کدومشون به امری مربوط است و امری که این تعیین بهش مربوط است مقابل اون امری است که این تعیین بهش مربوطه، چون تعیین مربوط میشه به علم و صفر، این علم و صفر در مقابل همان، نه تعیین هم. و هی الحال موجبت لتحدیدین مقابلتین، این حالت احاطه حالتی است که تعیین میکند، دو تعیین میکند که این دو تعیین متقابلن، یعنی یکی تعیین علم، یکی تعیین صفر. علم و صفر تقابل دارن، به کمک تقابل این دو تهدید هم تقابل پیدا میکنن. اصلا تهدیدها متقابل نیستن، مگر اینکه همین که الان میگم به لحاظ اون تعیین شده ها به لحاظ تعیین شده ها متقابل میشن، ولی خود تحلیل ها متقابل نیستن تماما. فاذا نتیجه آخری که میخوام بگیم که محدد الجهات فلک است. بعد از این که محدد الجهات فلک است نتیجه خواهیم گرفت که بسیطه، انشالله اونو بعدا میگیم. اما فاذا ثابت شد که محدد الجهات یک جسم است که محیط به بقیه اجسامه، فلک نهم رو توجه کنید، یک جسم ولی به همه اجسامی که درون خودشه و جوب خودشه احاطه شده. اجسام ذوات الجهات، همه اجسام دارای جهات هم، منتها بعضی ها جهتشون سفله بعضی جهتشون علمه. پس محدد الجهات جسمش که همه این اجسام ذوات الجهات رو احاطه کرده باشن. حالا این که این جسمی که از بین اجسام موجود در عالم چه جسمی است؟ میتهمد ولا جسم محیطن، جسمی نداریم، جسمی موجود نیست در حالی که احاطه کرده باشد. این ولا جسم لای نفی جنس، خبرش که موجودن محذوف محیطن صفته یا حاله. ولا جسم موجودن، هیچ جسمی نداریم در حالی که محیط باشد به سائر اجسام، یعنی به غیر خودش، همه اجسامو در جوب خودش داشته باشه، جسم چنینی نداریم جز فلک. فلک است که احاطه میکند همه اجسام رو. البته بیان محدد بودن داره در فلک اصله است تطبیق میشه، اونجا ایشون دیگه میگه سبل فلک که قید اساس رو نمیده. فیس بود که فلک محدد الجهات است و هو المفعول. تا اینجا ما ثابت کردیم که فلک محدد الجهات است. از نقول و ایزن هم دو مرتبه ثابت میکنیم که فلک محدد الجهات است. بعد از ثم اذا تمهد ما ذکرنا وارد میشیم این محدد جهات رو بسیط میکنیم، نتیجه میشه که فلک بسیطه و مطلوب اولی ما هم همین بود که انشالله اشتباه باشه.